بخش 57 دفاع از حرم.
در 15 مارس 2011 میلادی مطابق با 24 اسفند 1389 شمسی پروژه آشوب‌های سوریه کلید خورد. به این معنا که پس از وقوع حادثه‌ای در جنوب این کشور استان درعا، عده‌ای از مردم سوریه طی یک اعتراض صنفی خواهان مطالباتی از دولت بودند که با ورود ارتش درگیری بین معترضین و نظامیان آغاز شد و در ظرف یکی دو ماه این آشوب‌ها سراسر سوریه را تحت تأثیر خود قرار دادند و تبدیل شدند به یک اعتراض همگانی. قبل از اینکه بحران سوریه را شرح داده و مراحل پنجگانه این بحران تا امروز را توضیح دهم، لازم است به این نکته اشاره کنم که سوریه تنها کشوری است که در جبهه مقاومت باقی مانده. تنها کشوری است که علارغم تمام تلاش‌های آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و کشورهای عربی حاضر نشد با رژیم اشغالگر قدس مذاکره کند. بنابراین حامیان اسرائیل که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هستند، یک تلاش گسترده را در سال 1387 انجام دادند. آنها وارد بحث مذاکره با سوریه شدند و با واسطه‌گری کشورهایی مثل عربستان و قطر و تیم‌هایی که از طریق آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی مثل فرانسه به این کشور می‌آمدند، طرح مذاکره را پیگیری کرده و در این راستا پیشنهادهایی را به بشار اسد و دولت مردان سوریه ارائه دادند. به عنوان مثال یکی از پیشنهادهایشان این بود که بلندی‌های جولان را که بخشی از سرزمین کشور سوریه است و در اشغال نظامیان رژیم اسرائیل قرار داشت به این کشور بازگردانند و ارتش سوریه را تقویت و بازسازی کنند. همچنین حوزه تجارت بین سوریه و کشورهای غربی و آمریکا را فعال کنند. اما در مقابل این بذل و بخشش ها از سوریه خواستند که دست ایران را از منطقه کوتاه کند. رابطه‌اش را با این کشور به شدت کاهش داده و حمایتش از حزب الله را هم متوقف کند. اما رئیس جمهور سوریه به هیچ عنوان نپذیرفت و به چنین توافقی تن نداد. آنها حتی ملک عبدالله پادشاه عربستان را مأمور به مذاکره با بشار اسد کردند و به او گفتند تا به ایشان بگوید اگر شما حاضر نشوید با آمریکا و اروپایی‌ها به توافق برسید، عواقب مشکلاتی برای شما به وجود می‌آید. ولی باز آقای بشار اسد به هیچ عنوان حاضر نشد تا این مذاکرات تحمیلی را بپذیرد. زمان ریاست جمهوری حافظ اسد، پدر بشار اسد، اصلا این صحبت‌ها و فشارها نبود. از زمانی که بشار اسد به ریاست دولت سوریه منصوب شد، این قبیل مذاکرات پیش آمد. چون حافظ اسد یک روحیه‌ای داشت که اصلا هیچ موقع نتوانستند با او وارد مذاکره شوند. بشار هم چون تحصیل کرده اروپا و جوان بود، احساس کردند که با او میتوانند وارد مذاکره شوند. اما نهایتاً بشار و دولت مردان سوریه این مذاکرات را نپذیرفتند. با این که پادشاه عربستان، ملک عبدالله و امیر قطر واسطه شدند، اما باز دولت مردان سوری به این پیشنهادها تن در نداده و آنها دست از پا درازتر خاک سوریه را ترک کردند. دولت مردان آمریکایی هشدارهایی به صورت آشکار و پنهان با واسطه و بی واسطه برای بشار می فرستادند و این حکایت از آن داشت که طرف غربی دنبال ایجاد یک بحران در سوریه است. اعتراض صنفی که در جنوب سوریه درعا به وجود آمد، بهترین فرصت را در اختیار آمریکا و متحدانش قرار داد و آنها بر این موج ایجاد شده سوار شدند. با توجه به اینکه دشمنان محور مقاومت به خوبی زمینه‌های آشوب در سوریه را مطالعه کرده بودند و به نقاط ضعف دولت این کشور آگاه بودند، توانستند یک اعتراض ساده را به آشوب سراسری تبدیل کنند. آنان به معترضین تلقین می‌کردند که بشار اسد علوی مذهب است و 74% از مردم سوریه اهل سنت، پس چرا باید حاکمیت دست علویان باشد؟ نقطه ضعف دیگر دولت سوریه عملکرد حزب بعث بود. نظامیان تحت امر این حزب بسیار خشن با مردم برخورد می‌کردند و غربیان هم از این نقیصه دولت استفاده کردند. همه اینها باعث شعله‌ور شدن اعتراض آرام صنفی بعضی از مردم این کشور شد. سوریه اولین کشوری بود که بعد از پیروزی انقلاب نظام جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و این کار بزرگی بود که آن زمان انجام شد. ما در دنیا دو حزب بعث داشتیم. یکی حزب بعث عراق و دیگری حزب بعث سوریه که بنیانگذار هر دو حزب هم یک نفر بود. وقتی صدام جنگ علیه ما را آغاز کرد، دولت مردان سوریه علی‌رغم این که خود بعثی بودند، اما تهاجم ارتش بعث عراق به کشورمان را محکوم کردند و در اردوگاه ایران قرار گرفتند. سوریه در مقابل تهاجم صدام به ایران، لوله‌های نفت عراق که از طریق سرزمین سوریه به مدیترانه می‌رفت و از آنجا فروخته می‌شد را بست و حتی خود را از درآمدی که بابت ترانزیت این نفت نصیبش می‌شد بی‌بهره کرد. در طول جنگ هم پشتیبانی‌های زیادی از نظر تسلیحاتی و مهماتی از ایران کرد. سوریه در سازمان‌های بین‌المللی همیشه در کنار ما قرار می‌گرفت و جنایات صدام را محکوم می‌کرد. با توجه به این حمایت‌های سوریه از ما در آن زمان، معرفت حکم می‌کرد که ما هم در این شرایط بحرانی به سوریه کمک کنیم. اما این تنها دلیلمان برای پشتیبانی از سوریه نبود، بلکه تدبیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر این که سوریه عمق استراتژیک ماست و تنها کشوری است که در جبهه مقاومت مانده است، دلیل عمده کمک ما به این کشور در مقابل این جنگ نیابتی بود. اگر بشار اسد در همان مذاکرات به غربی ها جواب مثبت داده بود، اصلاً چنین حادثه‌ای برای سوریه رخ نمی‌داد. بنابراین ایران وارد معرکه شد و به ارتش سوریه کمک نمود و از آنها خواست تا برخوردشان را با مردم اصلاح کنند. مستشاران نظامی ما به دولت مردان سوریه گفتند که در مقابل اعتراض برخی از مردم نباید با این خشونت برخورد می‌کردید. همکاران ما مانند سردار اشتری که از فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی بودند، در همان مراحل اول برای کمک مستشاری به این کشور رفتند. بعد از ایشان برادرمان سردار چیزری چند ماهی در سوریه حضور پیدا نمودند و نهایتاً هم در 13 دی ماه سال 1390 بنده به این کشور مأمور شدم. زمانی که من به عنوان فرمانده سپاه تهران خدمت می کردم، هنوز آثار فتنه 88 و مشکلات ناشی از آن باقی بود. ما در حال توسعه سپاه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودیم. نواحی را از 6 ناحیه به 22 ناحیه توسعه دادیم. در حال سر و سامان دادن به سازمان رزم گردان‌های امنیتی بودیم که سردار جعفری بنده را احضار نمودند. خدمت ایشان رسیدم و بعد از ارائه گزارشی از وضعیت سپاه تهران، ایشان فرمودند فلانی به سوریه می روید. خب خیلی ها دوست داشتن که بروند سوریه. بنده یک مکسی کردم و گفتم برای چه بروم؟ با چه عنوانی بروم؟ فرمود ارتش و نظام سوریه درخواست کمک کردند. به عنوان فرمانده بروی و کمک کنی. سردار قاسم سلیمانی هم گفته که شما برای این کار مناسب هستید. از آنجایی که خودم هم انگیزه بالایی برای حضور در سوریه و دفاع از حرمهای عمه سادات و حضرت رقیه علیها السلام داشتم، بلافاصله جواب مثبت دادم. اصلا نگفتم فکر میکنم بعدن جواب میدهم. همانجا جواب مثبت دادم. ایشان هم با سردار سلیمانی تماس گرفتند و گفتند که فلانی موافق است. چند روز بعد مراسم تودیع بنده و معرفی سردار کاظمینی به عنوان فرمانده سپاه تهران انجام شد و دو سه روز بعد هم حاج قاسم به من گفت فردا صبح فرودگاه امام خمینی باش. بنده هم وسایل زیادی جمع نکردم و با یک ساک کوچک رفتم به فرودگاه و به همراه ایشان به سمت دمشق رفتم.